آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم خدمتتون، امیدوارم که سلامت و خوب و خوش باشید. خیلی خیلی متشکر هستم که لطف فرمودید و امروز هم وقتتون رو آزاد فرمودید که ما بتونیم سوالاتی رو که مطرح شده رو در حضورتون بپرسیم و به جوابش برسیم. امروز دوشنبه هستش، 28 مرداد ماه 1398 برابر با 19 آگست 2019 ببخشید که در خدمت شما هستیم. این روز البته یادآوریش اصلا دیگه در سابقه در ذهن مردم ایران لازم نیست. 28 مرداد در وجدان تاریخی مردم ایران این حق شده واقعا چنین روزی. حالا البته اون فاجعه آدمسوزی سینما رکس آبادان هم در همچین روزی اتفاق افتاد. صرف نظر از اینه که کسانی که وابسته به قدرت ها هستن، چه قدرت های داخلی به یه شکلی چه قدرت های خارجی، این به چرکین کردن وجدان تاریخی مردم ایران نیاز دارن، نه اینکه از روی هوا و هوس باشه، نیاز دارن بپردازن. ولی خب اسناد هرچه میگذره بیشتر و بیشتر فاش میشه. این یاداوریش مهم بود. البته سوالاتی که پیش اومده، یکی از دوستان که اسمشون خواستن محفوظ باشه یه دوتا سوال اقتصادی دارن، اونم باز میخونم سریع براتون، و یک سوال اونم بهار تاریخی هستش و نظر شما در مورد دکتر چمران. اگه اجازه بدین اون دوتای اقتصادی رو اول مطرح میکنم.
بفرمایید.
نوشته که سوال شماره یک، نظر شما درباره وضعیت فعلی قیمتگذاری بنزین و برق و گاز چیست و آیا این قیمت یارانه‌ای که سالهاست پیاده میشود رو مفید میدانید یا باید به سمت عرضه آنها با قیمت واقعی رفت؟ این دومی هم که به یه شکلی به اون مربوطه، اگه اجازه بدین با هم دیگه میخونم، دیگه هر جور خواستین پاسخ بفرمایید. شماره دو، نظر شما درباره یک سال توزیع ارز ترجیحی 4200 تومانی چیست؟ صرف نظر از نحوه تولید آن، اساس این کار رو آیا درست میدانید؟ در این دو تا سال بفرمایید.
نه نه، اول بگم یک چند جمله راجع به این 28 مرداد.
بله.
گفت که رئیس جمهوری امریکا آقای کلینتون، وزیر خارجه او خانم
آلبرایت،
عرض کنم مقامات انگلیسی قبول کردن که این کودتا را انجام دادن و از مردم ایران پوزش خواسته. خب حالا آدمی از کسانی که خود را ایرانی می دانند انتظار نباید داشته باشه که به قدر این خارجی ادب و عرض کنم به شما، حالا بگم کمتر پر رویی داشته باشن، نمیگم نداشته باشن اما کمتر. حالا پوزش نمیخواهند ایشکش، میگه بیایند و بگویند این یک قیام ملی بود و مصدق محبوبیت خودشو از دست داده بود و مردم ایران بودن که قیام کردند، این ناسزاست به مردم ایران، به فرهنگ اونها، به تاریخ اونها و تحقیر مردم ایران است. اگر مصدق محبوبیت از دست داده بود شما محتاج کودتا نبودید. همه دولت شما بودید دیگه. این مصدق و وزیران به قول شهید فاطمی میگه ما تو این دستگاه دولت غریبیم، یا آدم های آمدیم در رأس یک وزارتخانه هایی قرار گرفتیم که اینا سازمان یافته برای استبداد. خب این دیگه چه احتیاج به کودتا داشت؟ از کودتا کردید به لحاظی که نه مردم ایران حامی مصدق بودن، از لحاظ اقتصادی هم بنابر دو سندی که در جز اسناد محرمانه امریکا بعد از گذشت 25 سال منتشر شد، معلوم شد که بنابر اون دو سند امریکا به این نتیجه رسیده بود که مصدق اقتصاد ایران رو اداره کرده و از راه اقتصاد از پا در نمیاد. حالا هم سندها پشت سر هم به قول شما میاد بیرون، از جمله سند که الان در سایت انقلاب اسلامی است که اونجا سفیر امریکا در بغداد به آقای شاه سابق توصیه میکند که شما نکنه، اون وقتی بوده که اینا شاه میگفته باید برم به خارج، اونجا دنبال کار به سفیر امریکا میگفته ها در بغداد دنبالش خانواده بزرگی باید مثلا نان بدم و در خارج من امکانات مالی ندارم و باید برم کار برای خودم پیدا کنم. اون شکست کودتای اول در 26 مرداده، این قبل از 28 مرداد این ملاقات شده. اونجا سفیر امریکا میگه که نکنه مثلا شما بگویید که این خارجی ها هم دخالت داشتن در کودتا، برای اعتبار شما خوب نیست. اونم بله میگه میپذیره، خب معلوم میپذیره، برای که بگه که من با دستیاری خارجی ها کودتا کردم و از کشور فرار کردم که دیگه چیزی اعتباری براش نمیمونه. حالا همین بعد شما میبینید در این خاطرات آقای علم وزیر دربار ایشون که خیلی عاشق خود رو عاشق شاه سابق هم جلوه میدهد، تو اون کتاب میگه که این روزولت همین که در راه مجره کودتا بود،
تیم روزولت بله
آره، ایشون قصده داشته خاطرات بنویسه و در اون خاطرات هم نقش خودش رو توضیح میداده در کودتا و قرار میشود ایشون به شاه میگه که این خوب نیست منتشر بشه و قرار میشه پول بدن به اون آدم، مثلا چیز حق و تعلیفش رو بخرن و یا منتشر نکنن، اونجور که دلشون میخواد دستکاری کنن بعد منتشر بشه. خب اون که پس خود جناب شاه سابق پول میده به امریکایی کودتاچی که منتشر نکند که اون سازمان داده کودتا رو، بعد هم به سفیر امریکا به اون میگوید که نگوی که من خارجی ها تو قضیه دست داشتن. بعد میره آقا در روم، اونجا رئیس سیا در همون زمان که ایشون در روم بوده میاد در همون هتل برادر آقای دالس اتاق میگیره برای مراقبت از این آقا که یه وقت بند آب نده. بعدم که کودتا موفق میشود بهش قلقم میکنم که شما اون بیانیه که خواهی خواند خطاب به روزنامه‌نگاران اینو باید امریکا تهیه کنه و شما بخونید. اون متن رو سیاهیه تهیه میکنه، به تصویب آیزنهاور رئیس جمهور وقت امریکا میرسونه. یک کسی در روزنامه اطلاعات بوده اون زمان، الان اسمش تو ذهنم نیست، او ترجمه میکنه و شاه موظف میشه اون متن رو، شاه ایران موظف میشه متنی را که سیاهیه تهیه کرده، رئیس جمهور امریکا تصویب کرده، به عنوان واکنش خودش نسبت به کودتا بخواند.
آقای بنستر تاکیدم داشتن که یک کلمهشو کم و زیاد نکنم.
بله تاکیدم. خب یک ملتی بدون غرور، بدون یک غرور ملی اصلا ملت به کار میاد؟ میتونه بگه من تو دنیا منم به حسابم؟ یه شاهی که تا اینقدر نسبت به قدرت‌های خارجی حقیره، اجازه این که چند کلمه بگوید که چه واکنشی دارم نداره. این بعد بیاد بگه که این قیام ملی بود و بعد همسرش بنویسه که این قیام ملی بوده، بعد آقازادش این رو مدعی بشه. این یعنی این که این خانواده چیزی از غرور در سرشون نیست. غرور ملی ها میگه با
بله بله،
لاغل اگر بود یا پوزش خواهی میکردن. حالا بریم سراغ این جواب به دو سوال. ببینید این سوال ها
آقای بنی صد، ببخشید من اگه اجازه بدین یه چیزی رو اضافه کنم. شما در مورد دروغ فرمودید، این مربوط به امروز و دیروز هم نیست. شنوندگان جوان این گفتگو، از همون روزی که اون آقا اومد پای تلفن پای رادیو و گفتش که الو ملت ایران، اون پیغام بلافاصله بعد از کودتا رو خوند، از همون اول اصلا دروغ از اونجا شروع شد که گفت مصدق هزاران نفر رو به گلوله بسته، فاطمی دستگیر شده و تکه تکه شده. همون 28 مرداد تموم نشده بود که چنین چیزی رو از رادیو
شنیدم. خودم در شنیدم که گفت فاطمی مردم تکه تکه کردن
و مصدق هم هزاران نفر را به رگبار مسلسل بسته.
بیچاره مصدق.
بله ببخشید بفرمایید.
بله این سوال هایی که از این نوع در واقع جواب دقیق دارد و ندارد. ندارد به این لحاظ که شما در کدوم چارچوب میپرسید، قیمت گذاری برق و گاز در محدوده اقتصاد مصرف محوری که اکنون ایران دارد، اون زمینه یعنی اقتصاد مصرف محوری برداری، این سوال مثلا اگه اقتصاد تولید محور بود و همچه مثلا یارانهی به این قیمت انرژی رو پرداخت می شد یه معنا داشت، الان در اقتصاد مصرف محور یه معنای دیگه داره.
بله.
این دوتا یکی نیست. بنابراین اصل ماجرا این است که ما چگونه اقتصادی داریم و در اون اقتصاد چه معنی می دهد قیمت مثلا برق و بنزین و فرآورده های دیگه نفتی. وقتی اقتصاد مصرف محوره یعنی اینکه چرخش این اقتصاد به بستگی مستقیم داره به شبکه توزیع کالا و خدمات و چگونگی تمرکزش، آیا در سطح کشور این پخشه یا متمرکزه در چند شهر، برابر توزیع می شود نابرابر توزیع می شود. وقتی شما میگید که این قیمت برق یاران و اینا داره، فرض کنیم که قیمتش ارزان تر از اگر به دلار حساب بشود و نفت به قیمت روز، خب معنیش خودش میگوید به این که اقتصاد مصرف محوره و میگوید توزیع درآمدها بسیار نابرابر است. بنابراین اگر بخواهد اولا چرخ این همین اقتصاد مصرف محور به چرخه که بسیارش هم با همین برق و بنزین و فرآورده های نفتی میچرخه، اگر بخواهی رو گران کنی این چرخ از کار میفته، بخش مهمی از جامعه دیگه نمیتونه مصرف کنه. دو سه این که این ناتوانی رو هم به لحاظ این که خدمت ها و کالاهای که با برق و نفت بنزین کار میکنن این رو نداره، هم به لحاظ شدت فقر اصلا نمیتونه به طرف این مصارفی برود، کالاهایی برود که این نفت و فرآورده های نفتی و برق در حساب کار بردن اونها نقش داره. حالا شما حتی فرض کنید یک تاکسی را این در روز چند ساعت رانندگی کنه، رانندگی هم شغل ساده که نیست. اونم در یه شهر شلوغی باید مثل شهر تهران. این بخواد که به اصطلاح 8 ساعت نمیگم ما پرس کن 12 ساعت کار کن، غالبا اینجور که من میشنوم بیشتر از اینم کار میکنم. خب چقدر درآمد داشته باشه؟ اگر بنزین به قیمت روز مثلا حساب کنن که قیمت روز که بنزین در دنیا چقدره به دلار، بعد بیان معادل ریالی او رو در ایران حساب کنن، و این شب که میره خونه اصلا چیزی میتونه ببره؟ حالا استهلاک ماشین هم سر جاش، فرسودگی خود بیچارش هم سر جاش. این یک نوع مسئله. مسئله دوم این که بیان بگن این دولتی ها میگن همین رژیم کنونی که آقا ما داریم فلان قد یارانه نفت و بنزین و یعنی فراورده های نفتی و برق و اینا رو میدیم. یک مسئله مهمی رو نمیگن، دروغ میگن دیگه، چیز بسیار مهمی رو میپوشن از مردم. اون که در فرانسه، در انگلیس، در امریکا به دلار میخرد، درآمدهاش هم به دلار است، به ریال ایران نیست. نمیشود که مردم ایران درآمدهاشون رو به ریال حساب بکنن، موضوع اینا رو بهشون بدن، ولی به صدا قیمت فراورده های نفتی برق رو به دلار حساب کنن. عملا بخش مهمی از جامعه نمیتونه اینا رو مصرف کنه. پس در واقع رژیم از ناچاری، برای اینکه بازارش نخوابه، چرخ اقتصاد نخوابه، اینا رو میبردازه. حالا میگه بلکه بتونم بابت اینم یه چیزی بیشتری هم گیرم بیاد، ولی از یه حد بیشتر نمیتونه بالا ببره، ولی اینکه این غیر قابل مصرف میشه. سوم اینکه توجه بکنید یه کارگر ایرانی 6% از تولید بهش میرسه، یه کارگر اروپایی امریکایی اقلن 33% میرسه، 30 تا 33%، یه زمانی که 50% میرسید، حالا که کم شده شده 30-33%. یعنی درآمدی دارد که با اون درآمد میتونه به اصطلاح کالاهایی رو مصرف کنه که نیاز به بنزین دارن مثل اتومبیل، یا برق دارن مثل بسیاری کالاها، از تلویزیون بگیر تا این حتی او تلفن رو نمیدونم، اینا همه با برق کار میکنه دیگه. خب حالا شما یه جامعه ای که تازه کارگرش نسبت به قشرهای فقیرتر از او که خیلی زیادن با درآمد به حساب میاد، که خرج چقدر از معاش میتونه در بیاره؟ توجه شد؟
بله بله.
خب اون قیمت کالا متناسب میشه با این واقعیت ها، با این داده ها. با اگر اینجور حساب کنیم تازه گران هم دارن به مردم میفروشن. حالا بعضی گفتن که بیان به مردم دو به داره ها به قیمت گران بفروشن، به فقیران مثلا قشای میانه به پایین ارزان. اولا اینکه این کار آسانی نیست که بشود مثلا هر کسی میره تو پمپ بنزین مخواب بنزین بزنه میگه خب کارتتو در ببینیم فقیر یا غنی هستی، قیمت تمام باید بدی یا قیمت یا با یارانه. دولت باید که بیاد و جامعه رو مثلا قشبندی کنه و به هر کسی کارتی بده. این وقت از کجا مرز بذاره و اینا کار آسانی نیست. راه هم برای انواع تقلبا باز بکنه. اما یه کار دیگه میتونه این رژیم بکنه. این که مدعی در میگه این نشریه سپاه پاسداران گفته رشد علمی در ایران، تولید علمی در ایران 13 برابر جهان است یا غرب است، الان تو ذهنم نیست. اون شب پرسه جواب دادم. خب شما این 13 برابر که هستی بیچاره، اقلن این پمپای بنزین رو اینا رو به روز بکنید، نو بکنید که 1/3 بنزین تلف می شود. 1/3. و اگر این رژیم این 1/3 رو تلف نکند، اون چه آیدش می شود بسیار بسیار بیشتر از اون یارانه است که میگه بهتره بردارم به قیمت روز عرضه کنم. علاوه بر این که توزیع جمعیت در سطح کشور محتاج یک اقتصادی است که تمام مناطق مختلف کشور با امکاناتی که هر کدوم دارن یک اقتصادی داشته باشن که جمعیت اونجا رو تخلیه نکنه به شهرهای بزرگ متمرکز بشه، اونم حاشیه نشین. حالا که دیروز میخوندم 11 میلیون هم ممکنه به این حاشیه نشین ها اضافه بشه دیگه، یعنی که تمام ایران میشن حاشیه نشین. هرگاه این عمل به این کار به انجام میگرفت، ما مقاسم بکنیم کودتا کردن، حالا هم انجام بگیرد، تمرکز مصرف رو این کاهش میده. مصرف انرژی و این مثل فرآورده های نفتی و گاز و برق رو هم کاهش میده خیلی زیاد و زندگی رو هم آسان میکنه. شما فکر کنید که یک آدمی بخواد در تهران از این ور شهر بره اون طرف شهر، و چقدر چند ساعت باید وقت بگذاره و چقدر مصرف انرژی بالا میره به لحاظ راهبندان‌های فراوان که وجود داره. حالا این چند تا عامل تا اینجا من شمردم، اینها در قیمت اثر میکنه. حالا بیام به سراغ یک عامل مهم دیگر و اون ارزش پوله. گفتن حجم پول در امریکا، یک نسبتی گفتن، الان دقیق تو ذهنم نیست، به هر حال به نسبت به تولید ناخالص امریکا تقریبا برابره. برو بر تو ایران. یک دلیلی که این تورم وحشتناک وجود داره این حجم عظیم نقدین است. کی ایجاد میکنه؟ دولت، بابت بودجه و اعتباراتی که بانک ها توزیع میکنن در مراکز مصرف، یعنی شهرهای بزرگ. خب آمد و شما یارانه رو برداشتید، این تورم که سر جاش بگه، اگه با قیمت آزاد با تورم بره به پیش، به کجا میرسید؟ به سوال مهمیه. یه وقتی میرسه که طرف میبینه که بخواد یه لیتر بنزین به سلا به باک بنزین وارد کنه، این باید که تمام درآمد روزشو بپردازه. یه نکاتی است که اگر ما یک کشوری داشته باشیم تولید می‌کند، درآمدها حساب کتاب پیدا کنه، میزان رشد معلوم باشه، ارزش پول ثابت باشه، تازه قیمت رو وقتی در انحصار دولت دیگه، دولت قیمت رای باید متناسب بکنه با این عواملی که توضیح دادن. حالا که الان در این وضعیت که این دولت دارد، بخش مهمی اقتصاد که دستش نیست، از اون جمله عوامل هم یکی این بخش مهم اقتصاد در دست دولت نیست. اونان که اقتصاد دستشون هست، اونا هستن که نقش تعیین کننده بازی، مثلا سپاه بخش مهمی اقتصاد دستشه، این اموال رهبری رو نمیدونم بنیاد مستضعفان و موقوفه امام رضا و موقوفه های دیگه و اینا بخش مهم اقتصاد دستشون، عرضه بکنن نکنن نمیدونم، اینا غالبا تولیدهای رقیب رو زمین میزنن که اینا برن به دنبال کارشون، حالت انحصاری درست کنن. نابرای وضعیت اقتصادی ایجاد کردن که نه ثبات داره نه امنیت داره نه معلوم فردا تکلیف بشه. حالا بر همه اینا شما تحریما رو اضافه کن، در شرایط تحریم با این نرخ بهره چگونه میشه، ببخشید با این نرخ تورم چگونه میشه باید که شما بیایی و این قیمت برق و گاز و فرآورده های نفتی رو آزاد بکنه، اصطلاح آزاد کنی. بسا اگر یه وقتی شما بخوای این اقتصاد با این ترتیب که گفتم عوامل رو خونسا بکنید به ترتیبی که اینها بی اثر بشوند و اقتصاد از مصرف محور تحول بکند به اقتصاد تولید محور، بسا لازم می شود در بخش های از کشور این فراورده ها رو قیمت شد اگر نه صفر به حد اقل تعیین کنید، که در اون قسمت ها سرمایه گذاری و تولید به اصطلاح ممکن بشود و تشویق بشود و جامعه بتونه از راه تولید خود زندگی کنه. بخش کشاورزی خصوصا که بقاله زبین ها ایران دیمه، شما بخوایی که با این قیمت روز با اونا بنزین و گازوئیل و این چیزا بفروشی و از این برای صرف نمی کنه کشت کار. خب این توضیحات که من دادم اگر اون سوال کننده محترم در ایران است میتونه ذهنش متوجه بشه که از چه چیزهایی غافل شده ذهن اون. نه چیزهای انرژی بعد آخرین سخن این که انرژی در اقتصادهای غربی 10-15% قیمت تمام شده هزینه تولیده، 10-15%. وقت هم که می گفتن این قیمت نفت بالا رفته سبب شده قیمت ها در غرب بالا برود، خود دروغ می گفتن. اونا اینو دستاویز کرده بودن به کشورهای ما به بهانه گران شدن نفت گران بفروشن. بلا این نفت و گاز زمان آقای احمدی نژاد تا 115 دلار هم رفت بشکه‌ای، اون دوران ما که 34 دلار کردیم از 12.70 سنت رسوندیم به 34 دلار، تا هنوزم بیشتر بالاترین قیمتیه که نفت و گاز پیدا کرده. به قیمت دلار امروز حساب کنیم باید در به در مثلا 5 بکنیم. خب این 5-4 تا 25 تا 12-14 میشه در 40 که ایش وقت تا حالا این به این قیمت نرفته. خب اون وقت چقدر این تورم بود در این اقتصادهای غرب؟ دروغ میگفتن دیگه، داده خود اقتصاد امریکا به اون مقدار اینجا تورم نرفت بالا با مقداری که پول ارزش نبود. اونم به لحاظ سهم نفت بود و برآورده های نفتی بود در تولید، ولی نه این نتیجه رو به بار آورد که اینا سعی کردن در صرف جویی مصرف انرژی به مقدار زیادی کاهش دادن این مصرف رو. الان اگر بخواد مثلا فرانسه امروز رو مقایسه کنید با اون زمانی که نفت بشته $2.20 بود، خب میبینید که خیلی مصرف انرژی پایین آمده. خب این همین اگر شما ممکنه بگه آقا این همین اثر رو در ایران هم میتونه بگذاره، خب یه دفعه هم کردن، گران کردن، گفتن مصرف میاد پایین، اما اولا نیومد پایین چون اقتصاد مصرف محوره. به هر حال این توضیحاته، من عرض کردم برای اینکه شنونده محترم و دیگران توجه بکنن که نه، این نفت و گاز کالاهای مستقلی نیستن، اینا در رابطه با کالاهای محل مصرف پیدا میکنن که انسان ها اینا رو مصرف میکنن، یا به لحاظ ضرورت یا به لحاظ این تشخص اجتماعی. پس اون کالاها اگر در کشور تولید بشود و نیازهای ضروری جواب بدهد و مصرف انرژی را هم بیاد به حد معقول، اون وقت قیمت باید تابع تولید باشه و گسترش تولید در سطح کشور. خب اما حالا بیایم به توضیح ارز ترجیحی 4200. میگه که این دوره شاه ارز بود 7 تومن، $1.07. بعد که قیمت نفت بالا رفت و دلار هم زیاد شد، و وقتی هم که دلار زیاد نبود همین 7 تومن بود. کنیم با به نفع به زیان صادرات بود، به نفع واردات. انقلاب که شد آمد به 10 تومن، همینجور این با رفت به خط اقتصاد تولید محور، اونجا هم چند تا نرخ نداشت، یه نرخ داشت. اگر اون اقتصاد ما تولید محور میشد و میخواست به بازار داخلی جواب بده، نیازهای مردم ایران جواب بده، مقداری که برای صادرات میمون طبیعتا زیاد نمیشد که ما بگیم افزایش قیمت سبب میشود که صادرات ایران تشویق میشه. اما ما ترکیب واردات رو هم تغییر دادیم، یعنی ترکیب واردات، سهم واردات سرمایه ای رو افزایش دادیم، واسطه ای رو هم همینطور، اول سرمایه، دوم واسطه، مثل همین ها که قطعات، در واقع قطعات، بعدم کالاهای مصرفی. حالا اگر اون اقتصاد پیش می رفت، قیمت دلار می تونست تثبیت بشه در همون 10 تومن مثلا، حتی بیاد باید پایین تر. و در وقتی که ما لازم می داشتیم که مثلا صادرات بزرگ پیدا می کردیم، اصلا صحیح بود وارد بشیم در قلم رو اقتصاد سرمایه داریه، اونایی بحث علاقات هست. بعد که این جنگ پیش آمد و کودتا شد و دوباره این اقتصاد قبلش دیگه با حکومت آقای رجایی با اون بودجه بندی بازگردوندن به بودجه بندی دوران پهلوی و بعد تغییر ساختار و واردات و باز دوباره میدان دادن به وارد کننده ها و اینا وضع رو تغییر داد، چون این حجم و اون جنگ و اینا تولید داخلی حجم بودجه اولا بالا می رفت، تولید داخلی برای جذبش نبود، مجبور بودم واردات کنم، جنگ هم مانع بود که خیلی نمیدونستم وارد کنم، پس تورم شدید می شود. این سبب شد که دلار همینجوری شروع کرد به بالا رفتن. الان که داریم صحبت می کنیم اگر دلار فرض کنیم 12,000 تومان باشه میشه 1,200 برابر اول انقلاب. و ۱۷۰ برابر دلار هفتم ۱۷۰۰ برابر دلار هفتم. رئیس بانک مرکزی گفته که قیمت ها ۳,500 برابر شده. وحشتناک که دیگه. حالا تو غرب، من الان فرانسه رو که میبینم نسبت به اون زمانی که ما وارد شدیم به فرانسه که میشود نوامبر 1963، یعنی 49 سال پیش، 37 و 19 چقدر میشه؟ 56 سال ها؟ اون زمان نسبت به اون زمان 10 برابر، بعضی چیزا 12 برابر شده ظرف 56 سال. تو ایران شده ظرف 40 سال. البته دوره شاه هم بگیریم اونجا هم تورم بود. حالا دوره این رژیم کش میگه 3,500 برابر شد. حالا که اینجور شده و خط فقر هی بالا، مثلا دهک های زیادتری هر روز زیر خط فقر قرار میگیرند، قشرهای میانه به جامعه فقیران ملحق میشوند، اگر بخواد که این واردات به قول خودشون واردات کالاهای اساسی رو به قیمت 12,000 تومان وارد بکنه، ببین چه بر سر این مردم فقیر ایران خواهد آمد. معناش اینه که بخش مهمی از جامعه حتی نان برای خوردن دیگه نتونم پیدا کنم. خب یه زمان این لیبرال های غربی که از خود بیگانه شد برامه شد، زمان اول مالکیت طرفدار مالکیت شخصی بودن، میگفتن انسان بر کار خیش مالکیت داره، اون چه هم که از کار حاصل میشود مال صاحب کار است. بعد این از خود بیگانه شد، شد مالکیت خصوصی که حاکم است بر مالکیت شخصی، یعنی کار میتونه به استخدام سرمایه در بیاد که الان هم هست. اون زمان اینها لیبرال ها که همجد از خود بیگانه می شدن، نظریه ماتوس به وجود آمد که افزایش جمعیت با منابع موجود در طبیعت ناسازگار میشه و بعد هم نظریه داروین به وجود آمد، انتخاب اصلا انتباق با طبیعت، که اون لیبرال های اون زمان میگفتن خب اونا جامعه هایی که جمعیتشون زیاده مواد غذایی نمیتونن تهیه کنن و اینها رو سیر کنن، طبیعت کار خودش میکنه، اینا باید بمیرن. بله این چیزها رو این بشر به خودش دیده، همین هم با جنگ اول انگلیس ها با ما هم کردن در ایران. کشتارهایی که از گرسنگی در ایران انجام شد در جنگ اول.
10 میلیون هم گفتن آقای بنیسر.
بله گفتن، اما حالا اقراقش مهمه که هست که هست، اما بالاخره کشتار بوده از گرسنگی. یه وقت هست که شما میگی که بله قانون طبیعت میگه که زمین ایران الان بیابان شده دوری. حالا این رژیم شاه در گفتگو از یه سوالی که میپردازه به اقتصاد دوران شاه خواهیم دید، میگوید که اون زمان عرض کنم به شما روزنامه واشنگتن پست نوشته بود که اگر درآمد نفت ایران قطع بشود ایران برای 34 روز غذا دارد. این وضع ما حالا از لحاظ دیگری اون زمان مقایسه کرده بودن، برآورد کرده بودن مواد غذایی ایران به منهای واردات چقدر از مردم رو تغذیه میکنه. در سال 1338 29.7% مردم رو میتونست تغذیه کنه، برای 70% بقیه باید واردات بشده مواد غذایی. حالا اینا میگن دوران طلایی، این چنین بود اون دوران طلایی. در 1352 اونجا 29.7 در 38 52 یعنی 14 سال بعد 30%، یعنی همون نسبت سر جاشه. آخه این دوران اگر طلایی بود که باید فکر برای این افزایش فراورده های کشاورزی میکرد که مقدار بیشتری از تغذیه مثلا ایرانی ها رو تغذیه کنه. نخه همون 29.7 اینجا شده 30. یادم نخیر بیست و سه یعنی پایین آمده.
حالا چقدر توش تقلب کردن خدا میدونه های منسه.
حالا 77% میباید این از واردات تغذیه میکردن. حالا شما کشور ما الان شده 83 میلیون میگن جمعیت. مواد غذایی ایران هم معلومه، بقیهش هم باید وارد بشود. حالا اینو بخوام به اون قیمت روز بخرن چقدر باید بدن؟ این حساب کتابه که میبینی که این غیر ممکنه. یعنی مگر اینکه شما بگی خب همون قانون ماتوز هست و قانون آقای داروین خب جمعیت اضافه بیمیره. اگر نبخواد زندگی کنه این باید به قیمت این کالا در دسترس او قرار بگیره که با درآمد او بخونه دیگه. پس نمیتونه اصطلاح عرض و میگه من دلار فرض کن، میگه من گندم خریدم به 2 دلار. شما دیگه گندم به 2 دلار خریدی مثلا هر کیلو، نخه 1 دلار. خب دلار 4300 تومن، بیاد ایران بگیم نه 12000 تومن، یعنی 3 برابر. خب به همون نسبت هزینه پخت و پز و آرد کردن و پخت و پز این هم اضافه میشه دیگه. میشه یه قیمتی که به اصطلاح جمعیت بزرگی از ایران نمیتونه اینو بپردازه. قیمت نان دیگه، یعنی نان هم نداره بخوره. خب حالا این هست که معنی این حرف این هست که این ناگزیره باید تن بهش داد. این نه، اینجاست که میرسیم به این که چرا این استبداد جز تخریب کاری نمیتونه انجام بده. اگرم حالا این تحریم ها هست، اگرم نبود و این پول نفتم بود، باز این رژیم میزان تخریب افزایش میداد. اونی که بهای ارز رو برده بالا واقعیت اقتصاد ایران نیست، نیاز بودجه رژیم است به درآمد که ندارد، نیاز اقتصادی که تولیدش منفی که نمیشه مالیات گرفت، اینم باید از یه جا پر کنه. یه مقدار درآمد نفته، یه مقدار مالیات های فروش نفت از داخل است، نفت و گاز، یه مقدار هم درآمد هاییست که از گمرک میگیره، عوارض حقوق و عوارض گمرکی. بقیه هر چی بگیره مثل مالیات های بر حقوق کارمندان، نمیدونم مالیات های که رسمی، اینا در واقع از ممر نفته، برای اینکه کالاها رو با نفت وارد میکنه، حقوقی هم که میپردازه به دولت از بودجه است که از این منابع میاد. اون چه هم که اینا کفایت نمیکنه کسر بودجه است که چاپ اسکراس چاپ میکنه و این کسری هی بزرگ شده، رسیده به این وضعیت. اگر نه اینجور نبود، یعنی بودجه تابع اقتصاد تولید محور میشد، نه که اقتصاد تابع بودجه بشود، بودجه اگر تابع اقتصاد اونم تولید محور میشد، اعتبارات بانکی هم همینطور، کشور تولید میداشت، قیمت کالاها نسبتاً ثابت میشد، میزان حجم نقدینه متناسب میشد با نیاز این اقتصاد و تورم هم تو کار نبود، ارزهای گوناگونی هم نداشتیم. در واقع اگر رژیم آمده برای کس بودجهشو پر کنه، یه دفعه این چیز هم ناگهانی میشه دیگه، مثل دوره احمد نژاد هم در چند روز تا یه مدتی بی سر و صدا همجه می آمده که طرف 800 میلیارد هم درآمد ارزی داشتش، دلیل نداشت برای گران کردن، ولی ناگهان شد گران، از 3000 رد شد و اون آمد گفت ما در 2600 تصفیه می کنیم، ولی عملا 3200 نبود. آقای روحانی آمد یه فرمایشات فرمود، ولی همجه حجم نقدینه رو نسبت به دوره آقای احمدی نژاد کرد 3 برابر، الان که میگیم شاید از 3 برابر هم عبور کرد. بعد برای کمبودش، چون نمیتونستن به قیمتهای فراورده های نفتی اضافه کنن، لحاظ که توضیحاتی که دادم چاره نبود، خیلی یه دفعه دیدیم که بعد آی به های هوی شد و این دلار یه دفعه تب شدید گرفت، دلار رو نزدیک بود که از تب بمیره که نخیر، تا 18000 تومن هم رفت اینجور یادم، دوباره مقدار تبش پایین آوردن، حالا حدود 12000 خورده، گاهی 12000 گاهی 13000. خب پس این وقتی اینجور شد، اون وقت اون چون نمیتونه با ارز 12000 تومانی گندم وارد کنه بده مردم بخورن، ناچاره بیا بگه نه، برای این واردات اساسی من با این قیمت ارز میفروشم، مثلا با 1/3 قیمت برابری دلار ریال وارد بشه به کشور. پس راهکار داره، راهکار هم آیا این رژیم میتونه بهش عمل کنه؟ خیر، میتونست که میکرد. چرا نمیتوانه؟ یه بحث اساسی است. ماهیت این رژیم استبدادیه، ساختار هم استبدادیه، با تولید از جهات مختلفی ناسازگاره. شما ممکنه بگه آقا در چین چجوری سازگار شد؟ اونا قیاس سوری نباید کرد، اونجایش موزش وضعیت چین وضعیت زیر سلطه نیست، ما کشور ما وضعیت زیر سلطه هستیم، یعنی نیروهای محرکه رو صادر می‌کنه.
عزیز اینه که ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی رو که نمیشه اصلا دیگه جدا کرد و اینا در کل قضیه هستش که معنا پیدا میکنه. خیلی واقعا ممنون هستم آقای بنی صدر با این گرفتاری که داشتید. وقتتون رو بیشتر نمیگیرم. روز شما بخیر.
روز شما هم خوش.